بسم الله الرحمن الرحیم. در سهل قیه ثانیه حال آقای فنایی، ده دی 1402.
السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا سیدنا و مولانا و ما توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین ایده حاجاتنا یا وجه من عند الله اشفع لنا من عند الله که به محضر مبارک امیر المؤمنین صلوات و عنایت بفرمایید. الاحراز الوجدانی للدلیل شرعی غیر اللفظی، صفحه 282. ای با در نظر گرفتن اون مقدماتی که نسبت به ورود این بحث گفتیم توضیح میدهیم که مرغبنا ان دلیل سیرت العقلائیه یعتمد علی رکنین. در بحث سیره عقلا گفتیم که سیره عقلا در صورتی دلیل شرعی غیر لفظی است و موقف شارع رو مشخص میکنه که دروغ در او باشد. یک، احد و ما قیام و سیرت المعاصرت للمعصومین من العقلاء علی شیء. اولین اون دروغ این است که سیره معاصر با معصوم باشه از عقلاء، یعنی اگر اون سیره قائم شده سیره باشد که اون سیره معاصر با معصومین هست از جانب عقلاء. علی شیء، علی شیء این متعلق قیام، یعنی اون سیره که قائم شده بر یک شیئی، سیره‌ای که قائم شده بر یک شیئی معاصر باشد با معصومین. و رکن دوم، سکوت المعصوم الذی یدل علی الامضاء. دوم رکنی سیره عقلایی این است که سکوت معصوم رو در پی خودش داشته باشه که قبلا هم گذشت سکوت معصوم یدل علی الامضاء، حالا یا به دو بیان عقلی یا بر اساس ظاهر حال. و سوال الان، سوالی که الان وجود داره این است که کیف ممکن ان نحرز کل واحد من هذین الرکنین، ما چطور این دوتا رکن رو احراز بکنیم؟ فاننا به حکم عدم معاصرتنا لهما زمانا یجب ان نستدل علیهما بقضایا معاصرت ثابته وجدانا لکی نحرز بذلک هذن نوع من الدلیل الشرعی. ما به خاطر اینکه به حکم عدم معاصرتنا، یعنی به خاطر اینکه معاصر حضرات معصومی نیستیم لهما نسبت به سیره و نسبت به عدم معصوم، نسبت به سکوت معصوم و عدم رد معصوم از حیث زمان، چون معاصر معصومی نیستیم لهما برای احراز اون دو از حیث زمان، یجب واجب است این که استدلال کنیم بر اون دروک. کدوم دروک؟ سکوت و معاصرت. به واسطه چی باید استدلال کنیم؟ به واسطه یه سری قضایای معاصری که وجدانن ثابت است. وجدانن یعنی علمن، اینجا مراد از وجدان یعنی علمن ثابت است، تا اینکه احراز کنیم به واسطه اون قضایای معاصر این نوع از دلیل شرعی رو. کدوم نوع از دلیل شرعی رو؟ همین
سیره.
آفرین. یعنی دلیل شرعی غیر لفظی، این نوع دلیل شرعی، یعنی سیره که هم دلیل شرعی غیر لفظی باشه. اما رکن اول رو اگر بخوایم ثابت کنیم، من اون شهید صد، اینها بحثایی که بحثای خوبیه که در کتاب‌های دیگر نیست، یعنی ولی شما هم بگردید اینها نیست. این پنج طریقی که آقای صد بیان کرده طرق خوبیه، در حلقه ثالث هم که به اینها میرسه حواله میده به حلقه ثانیه، میده این پنج طریق رو در اونجا گفتیم. اما سیرت المعاصرت للمعصومین، سیره‌ای که بخواد معاصر با معصومین باشه، فهمانا که طریق اون یمکن ایود دل استدلال به ها علیه ها. اینجا یه طریقی هست، طرقی هست که ممکن است این که ادعا شود استدلال به واسطه این طرق علیه ها بر سیره معاصر. وقد تستعمل نفس و طرق لاثبات سیرت المعاصرت للمعصومین من المتشرعه وصف هم شرعی. ابتدای اون بحث گفتم یه خطی داره آقای سرد که اون رو توضیح دادم، اون همین بود که گاهی اوقات هم این طرق برای اثبات سیره متشرعه هم استفاده می شود، چون ما اگر گفتیم سیره متشرعه کشف از دلیل شرعی می کند، کدوم سیره متشرعه رو گفتیم؟ سیره متشرعه رو گفتیم که در زمان معصوم باشه، معاصر با معصوم باشه. خب بعضی از این طرق هم معاصرت سیره متشرعه رو هم برای ما ثابت می‌کنه، ولی این به این معنا نیست که سیره متشرعه با سیره عقلا یکیه. فقط در این راه، در این مسیر که معاصرت ثابت می‌شوند با هم برخورد کردن. اما طریق الاول این است که ان نستدل علی ماز سیرت العقلائیه به واقع اهل معاصر لنا، که ما استدلال کنیم بر گذشته سیره عقلائیه، یعنی بر سیره عقلائیه که در گذشته بوده است، به واسطه چی؟ به واسطه واقع شدن اون سیره در زمان معاصری که برای ما محقق است. ما به واسطه سیره‌ای که واقع شده المعاصر لنا برای در این زمان کشف می‌کنیم سیره، بفرمایید سیره ماضی را، سیره عقلائی را، ماضی را، این که استدلال می‌کنیم بر سیره عقلائی گذشته به واسطه چی؟ به واسطه سیره عقلائی معاصر. و حاضر استدلال، و این استدلال قائم است، یقوم و حاضر استدلال یقوم علا افتراز صعوبه فی تحول سیره من سلوکن الى سلوکن مقابل و کون سیرت و کون سیرت العقلائیه معبرتن ان نکات الفطریت و سلیقه و سلیقت نوعیه و یه مشترکتون بین العقلائیه فی کل زمان. اگر ما میگیم سیره الان کاشف از سیره گذشته است، این استدلال ما قائم است بر چی؟ بر این که آقا سخت است، فرض کرده ایم که سخت است تحول سیره از یک سلوک به سلوک مقابلش. تحول سیره ها رفقای من سخته، معنا نداره که در این زمان یک سیره بود باشد و در اون زمان، یعنی زمان معصوم علیه السلام، یک سیره دیگر. و کون سیرت عقلائیه معبرتن ان نکاتن فطریتن و سلیبیت و سلیقت نوعیه. آقا سیره عقلائیه های شیره یک نصف لای درم اگه میشه خیلی کم نره این سیره عقلائیه تعبیر شده به عنوان عقلائیه از یک نکات فطری و سلیقه نوعی، یعنی سیره عقلائیه اخذ شده است از نکات فطری و سلیقه نوعی که این مشترک بین عقلائیه در هر زمانه. حال که سیره عقلائیه از نکات فطری اخذ شده است و تحول در این سیره هم سخت است، پس ما کشف میکنیم که وقتی این سیره در این زمان هست، در زمان معصوم هم همین سیره بوده. چرا؟ چون این سیره به واسطه نکات عقلائی بوده و این نکات عقلائی و نکات فطری، معذرت میخوام، نکات فطری بوده و این نکات فطری تغییر پذیر نیست. ولیکن نستهی اما من آیسد این طریق اول رو قبول ندارم، به خاطر اینکه از لا صعوبت فی تصور تحول سیره به صورت تدریجیت و بطیعت الى ان تتمثل فی سلوک المقابل بعد فترت طویلت من الزمن، چون اون سیره تغییر و تحولش رو ما سخت میدانیم و بعید میدانیم که تغییر و تحول دفعی داشته باشه. اما لا صعوبت، اما سختی ندارد در تصور تحول سیره به صورت تدریجی، سختی ندارد تصور تحول سیره به صورت بطیعه. بطیعه یعنی به صورت آرام. تا اینکه انت تمثل فی سلوک المقابل، تا اینکه آقا جلوه کند سیره در سلوک مقابل بعد از یک زمان طولانی. اشکال نداره که آقا در یک زمان آرامی این سیره تغییر بکند تا اینکه جلوه بکند در یک چهره دیگری، در یک عمل دیگری. و ما هو صعب الافتراض التحول الفجاعی الافوی، تحولی بعید است، تحولی تصورش سخت است در سیره ها که تحول چی باشه رفقای من؟ فجاعی باشه، ناگهانی باشه، افوی باشه. افوی هم همون ناگهانی، ناخودآگاه. کما ان سلوک العقلائیه لیس منبسقا دائما ان نکات فطریت مشترکه. علاوه بر این که اشکال دوم ما اینه که شما گفتید آقا سیره ها از نکات فطری و اینها شکل گرفته، نه آقایون من، که سلوک عقلائی لیس دائما، همیشه منبسق، دائما منبسق اسم منبسق یعنی چی؟ یعنی ناشی نشده. منبسق یعنی سلوک عقلائی ناشی نشده دائما از نکات فطری مشترک، بل یتأثر، بل گاهی اوقات تأثیر گرفته و ناشی شده و منبثق شده به قول آقای سعد به واسه یه سری ظروف، یه سری شرایط و بیئه، بیئه یعنی محیط، و المرتكزات الثقافیه و به خاطر شرایط فرهنگی الا غیر ذالک من العوامل المتغیرات، یا عوامل دیگری بالاخره شرایط محیطی کشورشون سیاسی اینها تأثیر گذاشته در این که این سیره بین اینها شکل بگیره. فلا یمکن ان یعتبر الواقع المعاصر للسیره دلیلا على ماضیها للماضی البعید، ممکن نیست این که به حساب بیاید الواقع المعاصر للسیره، سیره ای که الان در زمان ما هست حساب بیاید به عنوان چی؟ به عنوان دلیل بر ماضی البعید، به عنوان این که این سیره در زمان گذشته هم در زمان دور هم بوده است.
دیده مثبت نسبت به
جامعه داشته. اما الطریق الثانی، خب این طریق عرض کردیم که این طریق مختص به بفرمایید مختص به سیره عقلا است. اما طریق دوم که هم به درد سیره عقلا و هم به درد سیره متشرع میخوره، النقل تاریخی، نقل تاریخی است. حالا این نقل تاریخی اما فی نطاق تاریخ العامه یا در نطاق تاریخ عامه، یعنی در فقط مباحث تاریخی، تاریخ طبری، یعقوبی، تاریخ الموالید، او فی نطاق روایات و احادیث الفقهیه، یا ما سیره متشرعه یا سیره بفرمایید عقلا رو در ضمن روایات و احادیث فقهی که دیروز یکی دو مثال هم براتون زدم ما کشف میکنیم و توقف حاضر و توقف اعتبار حاضر نقل. اما حالا این نقل های تاریخی در صورتی برای ما قابل اعتنا هستند، اعتبار دارن، یعنی قابل اعتنا هستند و ما میتونیم به اونها اخذ کنیم که اما علا کونهی موجبا للوثوق و العلم، یا این که برای ما موجب وثوق و علم شوند، او علا تجمع شرایط الحجیت تعبدیت فی، یا اگر برای ما علم نمی آورند لاقل زن بیا ورند که ادله حجیت زن شامل این نقل ها بشود. و فی هذا المجال، و همچنین
علم یا زن
و فی هذا المجال یمکن الاستفاده من الروایات نفسها، و ما در این مجال هم میتونیم از خود روایات هم استفاده کنیم، لانها تعکس و ضمناً جوانب من حیات الروات و ناس وقت ازن، یه سری روایات هستن که بله بازتاب میدهن، معکوس میکنن، به ما نشان میدهن در ضمن اون بیان اصلی خودشون یه سری جوانبی از حیات روات و مردم اون زمان، که عرض کردم که یک مثالی هم براتون زدم، گفتم که روز زراره و اینها که میرفتن 15-20 روز خونه امام صادق علیه السلام میموندن، یه وقتی طواف میکردن حضرت سنگینی بدنشون رو روی بدن زراره مینداختن، یعنی دست دور گردن زراره مینداختن و خود زراره نقل میکنه اینها. کما یمکن الاستفاده تو ایزن من فتاوی المشهور، علاوه بر این که ما میتونیم از روایات استفاده کنیم، بالاخره فتوای مشهور، مشهور جمهور مراد اینها عامه است، وقتی میگم جمهور عامه، از فتوای مشهور اهل سنت میتونیم در ضمن معاملات استفاده کنیم، به اعتبار اینکه چرا؟ به خاطر اینکه به اعتبار اینکه این فتاوا اخذ شده، منتزعتن اخذ شده احیانا، ان الوضع العام المرتكز عقلایی، از یک قانون عام مرتكز عقلایی الى جانب دلالات تاریخ عام، تا اینکه میتونه این تاریخ دلالات تاریخ عام رو هم به ما برساند و ما از اونها اخذ بکنیم اون مسئله، اون سیره که در اون زمان بوده. مثلا هم دیروز زدند که اهل سنت میگن که آقا چون در زمان معصومین، در زمان رسول الله با لفظ و با بیتو و اشتریتو معامله میکردن، لذا تمام اینها اجماع دارن بر این که معاتات باطل است. چرا؟ چون معاتات بیست که خوندین معاتات؟
نه، بدون سیغه.
معاتات بیست که سیغه در ما
توی لغمه
من رو معاتات بی بود که سیغه در او وجود نداشت. خب نگاه کنید چی میگن؟ میگن چون در اون زمان اینطوری بود، ما حکم بطلان میدیم. حالا حکم بطلان اینها کار نداریم، ولی همین که دارن گزارش میدن نسبت به اون زمان. خب
واقعا چه
حجیت
داره قول
اهل سنت؟ حجیت نداره که، گفتیم به واسطه اینها میتونیم کشف بکنیم، حجیت نداره به معنی که ما به بطلان اینها که عقص
چرا ما این حرف از هم توی بود دلات تاریخی مثلا میذاریم که مثلا به حکم حجیت باید ایجاد بکنه، چون اونجا مقام کاشفیت نداره مثلا.
نه حجیت اگر منظورتون بطلان فتوای اینهاست که ما به اونها کاری نداریم که گفتن فتوه، ولی چون اینها بالاخره به عنوان این که جمهور هستن و نقل‌های متعدد هستن، مثل همون نقل‌های تاریخی عام که ممکن بود برای ما وثوق و علم بیاره، ممکن هم هست که برای ما این نقل‌ها و این فتواهایی که اهل سنت میگن و در ضمن اون فتوا نقل میکنن حالت تاریخی اون زمان رو، برای ما علم بیاره.
به عنوان نقل تاریخی نمیشه
استفاده میکنه فقط از فتواشون که کار نمیکنه، این که هر چی هم در ضمن فتوای به بطلان میگن چون در اون زمان اینطوری بوده. اما طریق سوم که عرض کردیم دیروز که این طریق مختص به احراز سیره متشرعه است، معاصرت سیره متشرعه رو برای ما ثابت میکنه. طریق دوم مشترک بود، طریق اول مختص سیره عقلا، طریق دوم مشترک، طریق سوم مختص به سیره متشرعه. طریق سوم این است که ان یکون لعدم قیام سیرت المعاصرت للمعصومین علی الحکم المطلوبه لازمون یعتبر انتفاع او وجدانی ها. معنا میکنم این یه مقدار مشکل با من باشید. میگه که طریق سوم این است که برای نبودن سیره‌ای که معاصر زمان معصومین هست بر حکم مطلوبی که میخوایم ازش استفاده کنیم، اگر اون سیره در زمان معصوم نباشد یک لازمه ای دارد که یعتبر انتفاع او وجدانی ها، که این لازمه وجدانن رفقای من منتفیست. این سیره که در زمان ما هست، اگر این سیره در زمان بفرمایید معصومین علیهم السلام نباشد، نبودنش در زمان معصومین یک لازمه ای دارد که بل وجدان این لازمه منتفی است. فیثبت بذلک قیام السیره علی ذلک النحو. حال به واسطه این طریق سوم، به واسطه این طریق سوم ثابت می شود چه چیزی؟ این که سیره بر این نحو هم بوده است، یعنی بر این نحوی که در زمان ما هست در همون زمان هم بوده است. یعنی چی آقای سر؟ این بیان شما خیلی مجمل و خیلی گم بود. ولی نوزه ذلک فی مثال کما یأتی، توضیح میدیم این بیان و این طریقه سوم رو در مثالی که همین الان کما یأتی خواهد آمد. ایشون فرمود که ما باید فرض کنیم که اننا نرید ان نثبت ان سیرت المعاصره للائمه علیهم السلام کانت قائمتن الاجتزاء بالمس به بعض الکف بلوز. ما فرض میکنیم که میخواییم ثابت کنیم که سیرهی که معاصر معصومی بوده این قائم بوده بر این که اکتفا میکردن به مسح قدم با بعض کف. خب این سیره در اون زمان فرض میکنیم که بوده. اگر این سیره سیره متشرعه بوده است، مثال متشرعه است دیگه، اگر این سیره در اون زمان بوده است، ما کشف چه چیزی رو کشف میکنیم؟ کشف میکنیم که آقا مسح القدم یعنی مسح پا به اضافه به واسطه بعض الکف کافی است. این جایز کافیه دیگه، یعنی مجزیه برای ما. چرا؟ چون متشرعه این رو از کی اخذ کردن؟ از امام و رئیس خودشون اخذ کردن. حالا یا امام این رو گفته که آقا مسح کنید پا رو با بعض الکف، یا اینکه امام یه کاری انجام داده، فعلی انجام داده که این رو از امام عکس کردن. خب اگر ما بخوایم این رو ثابت کنیم، اینطور میگیم که آقا ان سیرته اذا کانت منعقدتن علا ذالک حقن فهذا سوف یکون دلیلا علا عدم الوجوب لدا من یحاول الاستعلام عن حکم المسئله فیغنیه عن السؤال. اگر این سیره رفقای من در اون زمان بود، منعقد شده بود علا ذلک، منعقد شده بود بر اجتزاء علا بعض کف، اجتزاء المس به واسطه بعض کف، اگر اینطوری بود این خودش فهازا همین سیره، همین سیره بر اجتزاء مس به بعض کف خودش دلیل بود بر عدم وجوب. بر عدم وجوب چی؟ بر عدم وجوب مس به تمام کف. خود همین که سیره بود بر اجتزاء مس بفرمایید با بعض الکف، خود همین دلیل بود بر این که واجب نیست مسح به تمام الکف برای کسی که تلاش میکند سوال بپرسد و اطلاع پیدا کند از حکم مسئله. کسی که آقا اومده این سیره متشرعه رو دیده، دیگه اینا رو دیروز توضیح دادم، کسی که اومده سیره متشرعه رو دیده میبینه آقا اینها به وضع کف چیکار میکنن؟ محصم کنن. خب این بنده خدا دیگه براش سوال پیش نمیاد که آیا با تمام الکف واجب است یا با تمام الکف واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی سیره متشرعه بعد بعض الکف بود، این سیره کشف میکنه که حتما شارع اونها، حتما امام اونها یا گفته یا این کار رو کرده. فیغنی هن سوال. لذا این بنده خدایی که میخواد بفهمد که باید چه کار بکند، با دیدن این سیره متشرعه سوالش برطرف میشه دیگه، بی‌نیاز از سوال میشود. پس اگر سیره داشتیم، خوب میگوید، اگر سیره داشتیم بر اجتزای برکف، این بند خدایی که میخواد استعلام بکنه که ببینه که آیا سیره به بعض الکف واجبه یا به تمام الکف، خب با دیدن همین سیره میفهمه که آقا متشرعه دارن این کارو میکنن، عمده متشرعه، تمام متشرعه دارن این کارو میکنن، حتما امامشون این کارو کرده. لذا دیگه براش سوالش رفع میشه، استعلام اون برطرف میشه. فیغنی هن سوال، بی‌نیاز میکنه سیره هو اون شخص را از چی؟ از سوال کردن این که آقا باید با کجا مسح بکنیم. اما
اون زمان یک سیره بودید مثلا قابل دیدن و قابل مثلا مشاهده بر بقیه باشه، اون کسی مثلا پاهمشون بیاد مثلا شیعه است تو مصر مثلا، مثال دارم دارم، چون شیعه ها مثلا در زمان در این مکان که مثلا ترکز نبودن، بیدی که تو مصر بیدی که تو مدینه مثلا بودن، مثال دارم دارم، این میتونه مثلا در سیره ها مثلا در بین شیعان دوره امام مثلا این سیره ایجاد شده باشه، اما مثلا اون شیعه که مثلا تو مصر مثلا اون که دیگه ایجاد نشده که مثلا میاد میپرسه سوال میپرسه، یعنی مثلا اون سوال هم خیلی مهمه یکی باشه، مثلا کسی غریبه مثلا باشه از فضای مثلا اون سیره، این سوال رو پرسه مشکلی نداره که چون ندیده سیره رو حلی. که برش مشکل بشه.
فرض سره اینه که اون کسی که شما میگید یعنی در فضای سیره نبوده، در فضای سیره نبوده، سیره هم قبلا عرض کردیم که سیره متشرعه هم که گفته میشه در اون سیره که آها در مرام اصلا معصوم باشه، و الا اگر حضرت مدینه باشند، چون شیعیان کوفه باشن، شیعیان کوفه باشن که اون که اصلا محل استناد نیست، حتی سیره اوغلا هم که ما داریم میگیم سیره اوغلایی که در مرام مسمع معصوم باشه، اصلا معاصرت برای همینه. چرا میگن معاصر معصوم باشه؟ معاصر باشه یعنی در مرام مسمع، و الا حضرت هم باشن، یعنی چه میدونم در آنتالیا مثلا یه سیره شکل گرفته باشد که نه حضرت در مدینه باشن، یه دست شیعیان در آنتالیا در مشغول ترویج باشن، یه سیره هم بین اونها شکل گرفته باشن، آره، یا اصلا اوغلا یا اونجا اونها که اصلا مورد استناد نیست.
منظورم این بود که خود اون منظورم سیره نبود، سیره دور امام تشکیل شده، منظورم اینه که فردی از خارج مثلا فضا بیاد،
فردی از خارج فضا بیاد خب میبینه دیگه، داره
چطوری میبینه؟
بالاخره
مسجد نمی دارن با بعد
اون کف چیز که از اونجا که فرق اونجا که برای دارن اونجا که قطار و هواپیما نبوده که بخوان از مصر یا از مدینه که میرن مدینه یکی دو روز بیان و یه سلام علیک و فلان، اینا که می اومدن از راه دور از عراق و اینا 15 روز 20 روز میموندن. زراره و محمد بن مسلمان ها دیروز عرض کردم به نظرشون، به شما عرض کردم که 15 روز میومدن خونه حضرت میموندن، اونم تو چی؟ تو ماه شعبان. حضرت هر روز سفره‌های رنگین براشون پخش میکرد. بعدش هم زراره و اینها هم اگر بین زراره و اینها هم در کوفه هم حتی، یعنی شاید این هم بشه ادعا کرد که اگر در کوفه هم بین اونها یک سیره شکل گرفت میشود به سیره اونها اعتنا کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اینها از فقهای اصحاب بودن، اینها کاری رو از پیش خودشون انجام نمیدادن. لذا اینها مسلمه که وقتی فقهای اصحاب دارن یک کاری میکنن، قطعا اینها از امام گرفتن که اینها رو، چرا که چون اصلا داره که زراره در کوچکترین کارهاش از حضرت سوال میپرسید، کارهای شخصی نه، کارهای عبادیش که چیکار کرد، و بعد هم روایت داره که تا سوال میکرد لوحشو در میآورد و مینوشت، یعنی نقل میکنم که آره سری مینوشت. خب اینها بدونه اینکه از معصوم گرفته باشن که کار نمیکنه. و اما اذا لم تكن سیرته منعقدتن علی ذلك، اما فرض کنیم که سیره منعقد نشده باشد بر اجتزاء مسح با بعض الکف، علی ذلک یعنی اجتزاء بالمسح به بعض الکف، اگر سیره بر این نباشد، و کانه و فرض میکنیم افتراز المسب به تمام الکف واردن فی سلوک العملی لکثیر من المتشرع وقت ازن، یعنی سیره بر اجتزاز شکل نگرفته، بلکه سیره بر چی شکل گرفته؟ سیره شکل گرفته است بر مسح با تمام الکف در سلوک عملی اون زمان در مقابل اون. آقا ما بالا گفتیم سیره با بعض الکف باشه، الان میگیم سیره با چی باشه؟ سیره با تمام الکف باشه. خب فهازا یعنی در این صورت ان استعلام حکم المسئله ینحصر به سؤال من المعصومین اول رجوع الی روایات. در اینجا دیگه جای سوال کردن رفقای من وجود دارد، جای رجوع به روایات اهل بیت وجود دارد. چرا؟ به خاطر اینکه مسح متشرع به تمام الکف لا یکفی لاثبات الوجوب، این که متشرعه دارن با تمام الکف مسح میکنن این دلیل بر وجوب نمیشه. چرا؟ چون ممکن است که از باب استحباب این کارو کرده باشن، لذا جایزه برای این شخص که بره سوال کنه که آیا مسح با تمام الکف واجبه. خب متشرعه دارن این کارو میکنن، بله کار متشرعه به ما میفهماند که این کار چیه؟ مجزیه اگر این کار رو هم بکنی، ولی آیا این کار واجبه؟ من حتما باید با تمام الکف این کارو بکنم؟ خب عمل متشرع یمکن که بر اساس چی باشه؟ یمکن که بر اساس استحباب باشه و حیث و چون که
جا همه متشرع با تمام الکف میکنم
چرا دیگه؟ اتفاقا آقای سعد میگه که نه، ممکنه که این احتمال استحباب درش وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها از فعل معصوم این رو گرفتن و فعل معصوم نهایتاً دلالت بر چی میکرد؟ نهایتاً دلالت بر عدم حرمت میکرد. اگرم خیلی بخوایم دیگه اعتقاداتمون
همه با هم دیگه،
آره دیگه
بعیده همه با هم دیگه.
چرا؟ نه نمیگیم همه با هم دیگه مستحبن، احتمالشو که میدیم، احتمالشو که همین که احتمالشو میدیم جای سوال داره. بالاخره شاید اینها بالاخره شما هم که داریم میگیم متشرع گفتیم دیگه، اون متشرعی رو داریم میگیم که بالاخره حیثیت تشرع و تدینشون و الان ما در کشور 70 میلیونی با اینکه 80 میلیونی 90 میلیون با اینکه هممون بالاخره زیر پرچم اسلام هستیم و فلان اینها، ولی به همه مردم که متشرع گفته نمیشه. حالا اون زمان که بدتر، اون زمان که بالاخره هیئت امام حسینی نبوده، چون هم شبای قدری نبوده، کذایی نبوده و اینها، اون زمان که بدتر. لذا متشرع اون زمان، برای همین هم اون نکته رو عرض کردم که متشرع اون زمان خصوص شیعیان معصومین هستن که اون هم شیعیان دیگه بالاخره حیثیت تشرع درشون هست و الا بودن دیگه، بالاخره شیعیان امیرالمومنین بودن ولی بالاخره خمر می‌خوردن، نمی‌تونستن ترک بکنن دیگه. بالاخره نه شیعه، نه اون معنای شیعه که در هر روز، بالاخره ما الان در مقابل یه مسلک هستیم که سنی مسلکن، ما بالاخره پیرو مسلک امیرالمومنین هستیم، بله ما موهبین در واقع، ولی بالاخره این
ولی همین در مورد بعض هم چک میکنه دیگه، چیزی که با بعض هم داره چیزی میگه مشاوره ممکن از واقع در خوب باشه، چون با یه همین گوش نشه مثلا واجبه
دیگه، بعض که چیز نداره دیگه،
میگه الان بعض در هم کف در مقابل بعض،
نه کف
بعض در مقابل یه همین گوش،
نه دو کف که یعنی کلش،
من هم میگم کلش در مقابل بعض،
حالا بعض که بعض اگر
در مقابل یه انگشت مستقیم،
اونم که بعض دیگه، اون که دیگه تفصیل معنا نداره دیگه، حالا چه یه انگشت باشه چه دو انگشت باشه اونم که بعضه، یا شما باید بگید کل یا باید بگید بعض نیست، پس اگر نه کل باشه نه بعض باشه پس اصلا نباید مس داشته باشیم. فرضی؟
پس اهم از این یاره با
آره.
انگشت باشی یا سر انگشت
باشی؟ نه اون که فرق نداره دیگه، تفصیلش که معنا نداره.
اگه سوال از تو معصومی باشه چقدر باید در موضوع مثلا مسئولیت بگیره با چقدر کف مثلا؟ این در هر دو صورتش اشکال نداره دیگه.
سوال باشه دیگه تمام کار.
سوال نیست یه بحث نو که سر این چیه؟ اگه سوال
نه 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 نه. میلاد معصوم سوال می‌پرسه که این یعنی مثلا می‌بینه که مثلا بعضی کف مثلا میشه دارن در جواب دارن بعد سوالای شیویان میگه اما مثلا دیده با سنگ گوش کشیدن باش متقرب باش معلومه چقدر از این واجبه که اگه اینجوری بره با این مثلا روش استقام برده چقدر واجبه.
بس همون نیست که حالا بره سوال بپرسه، بس سر اینه که وقتی متشرع رو دید احتمال سوال براش به وجود میاد، وقتی متشرع
دارن با تمام کف این کارو میکنن، بالاخره احتمال میده که این کارشون مستحب باشه، پس احتمال سوال براشون به وجود میاد. و چون که این مسئله مسح با بعض الکف یا مسح با تمام الکف هم محل ابتلایی است برای عموم افراد مکلفین، و همچنین وجوب مسح با تمام الکف هم یستبتن در بر دارد عنایتاً فائقت تحفظ، یک عنایت زیادی یا یک کار سختیه بالاخره به انسان بخواد کل دستشو بکشه رو پای خودش، بالاخره این یه عنایت زیادی میخواد دیگه، یه عنایت فائقه ای داره. تو حفظ علی السؤال اینجا برمی انگیزد اون جاهل را بر چی؟ بر سؤال کردن، چون یک عنایت فائقه ای دارد تو حفظ علی السؤال اون رو برمی انگیزد بر سؤال کردن. فمن طبیعی، پس طبیعی است که انتکسر الاسئله فی هذا المجال، طبیعی که در مورد این مسئله سوال و جواب بشود. و تکثر الاجوبه تبع ذلک، وقتی سوال زیاد شد بفرمایید جواب هم به تبع این سوال باید زیاد بشود. و فی هذه الحاله، و در این حالتی که بالاخره مسئله مبتلا به مسح به تمام الکف کار فائقی است، خب در این زمانها که باید سوال و جوابم بشود، یفتر از عادتاً فرض می شود عادتاً که ان یسل الینا چه چیزی مقدار من ذالک علی اقل تقدیر، یه مقدار بعد از این سوال و جوابها که بر ما میرسید لستن، چرا بعد میرسید لاستبعاد اختفاء جله ها، چون اصلا خیلی بعیده که بخواد همه این سوال ها مخفی شده باشد. من تفر دوای الان نقل ها با این که اصلا در اون زمان دعایشون این بوده که این سوال ها رو بنویسن نقل کنن به دیگران که فقه اهل بیت چی باشه محفوظ باشه، داره دیگه، گفتم لوح در می آورد زراره می نوشت. ابن ابی عمر رو که دستگیر کرده بودن خب تمام نوشته هاشو زیر خاک قایم کرده بود، بعد که یه مقدار خواهرش یعنی این کارو کرده بود که نیان بگیرن و بسوزونن، و بعد از اینکه از زندان آزاد شد یه مقدارش به خاطر بارون از بین رفته بود، ولی رفت کتاب فلانو گرفت رفت پیش فلان که این مقدار خط خطوتگی ها رو همه رو درست کنه. خب چرا این کارو میکرد؟ دایه بر نقل داشتن. و عدم وجود مایوبرر الاختفاء، و چیزی که توجیه بکند اختفاء در اینجا وجود نداشت. مسئله مسح کف بود دیگه، مسح پا بود با کف دیگه، مسئله ولایت امیرالمومنین نبود که بخوان حکام همه داخل شده باشن و بگن نه این رو نقل نکن دیگه، یه مسئله پیش و پا افتاده دیگه، مسئله که مربوط به سیاست و مربوط به ولایت و اینها نبود که تا داعیه بر اختفاء وجود داشته باشد. فاذا لم یصل، حال با توجه به این موارد، فاذا لم یصل الینا ذلک، وقتی که نرسید به ما این سوال و جواب ها، میفهمیم که انه لم تکن هناک اسئلتون و اجوبتون کثیر، اصلا سوال و جواب کثیری نبوده، و بالتالی و وقتی سوال و جوابی نبوده، لم تکن هناک حاجتون ال استعلام حکم المساله ان طریق سوال و جواب، دیگه نیازی نبوده که با سوال و جواب استعلام کنن این مساله را. و هاذا یعین افتراض قیام سیره علل اجتزاء بالمس به بعض کرد، و همین که این سوال ها به ما نرسیده، با اینکه این مسئله مسئله مورد ابتلاست، با اینکه این مسئله مسئله بوده که جای سوال رو داشته، با اینکه این مسئله مسئله بوده که یک فائقی داشته، این یک امر سختی بوده، وقتی اینها به ما نرسیده ما میفهمیم که اصلا سیره هم نبوده است. و هاذا یعین، پس این مشخص میشود که سیره بر بعض کف بوده. پس اگر سیره که در این زمان ما هست، یعنی فرض کنید که میخوام اون خط اول رو تطبیق بدم، اگر سیره که در زمان ما هست که با بعض کف باشه در زمان معصوم نبوده باشد، یعنی باید نسبت او سوال و جواب میشد. چرا؟ چون امر اولا جای سوال داشت، در ثانی محل ابتلا بود، ثالثا اینکه یستبتن یک امر فائقی رو یک کار سختی بود، خب پس باید ما میرسید. حال که ما نرسیده میفهمیم که وجود نداشته است، لذا از این راه مرحوم آیسر کشف میکنن این مطلب رو. بعد میفهمن که این استدلال هم همونطور که در ضمن بیانات روشن شد متوقف است بر شروطی، یکی این که مسئله باید محل ابتلا باشه للعموم تا سوال و جواب بخواد در موردش بشه، دو کون الحکم المقابل، این حکم مقابلی که در مقابل این سیره ما هست که حکم مقابل چی باشه؟ وجوب مسح به تمام الکف در بر بگیرد یک سلوکی رو که مقتضای طبع نیست، یعنی این وجوب مسح هم یک کاری باشه که مقتضای طبع انسان نباشه دیگه، طبع انسان نمیدونم حالا شما تبتون اینطوری یا نه، تب ما که اینطوریه. آره دیگه، همه رو خیلی من خیلی کم دیدم اصلا.
اگه جایی هم مستحب هم باشه انجام میدن،
آره بکش، آره بکش بره دیگه.
من پیچیده این
سر باشه، پیچیده نباشه ولی ولی کار
کارم نمیدونم
چرا. نه نه نه
نه موافقتر نیست. من توی لامورم هیچ وقت کل نمیگم.
من اوایل طلبگی شاید این کارو میکردم، ولی بعد نه. آره نه این چیز نمیکنم. من با یه انگشت دو انگشت نه، تب خیلی موافق نیست با این. و سوم این که دایی داشته باشد بر نقل حکم این مسئله. تمام تمام الکل. بله
نظر
کم نمیشه. نه این که اگه شما بچه‌ها این که بحثه. نه تمام الکف از آقای خویی هم نقل کردم، کف آقای خویی از سر انگشتان تا انتهای اینجا میدونه.
بله بله
خب همین دیگه. چرا اصلا داییشون برای نیست، تبشون این نیست و مبرری بر اختفا هم نباید باشد. پنجم این که آقا از سیره مقابل هم چیزی به ما نرسیده باشه. بله اگر سیره مقابل چیزی به ما رسیده باشه دیگه ما نمیتونیم استدلال کنیم و سیره خودمون که این بیانات گذاشت. اما طریق چهارمی که مرحوم شهید صدر برای اثبات معاصرت سیره نسبت به زمان معصوم علیه السلام بیان میکنن این هست که ایشون میفرمان اگر امروزه میبینیم که سیره در میان عقلا مبنی بر مثلا عمل به ظواهر خطابات یا عمل به اخبار آحاد وجود داره، از اونجایی که عمل به این ظهورات و اخبار آحاد مورد ابتلا بوده و بین مردم بسیار شایع بوده، مردم به ظاهر خطابات هم عقص میکردن. وقتی میگفتن برو بگیر، اگر نمیرفت خیرش رو میگیرم. میگفتن چرا نمیری؟ مگه من به تو نمیدم برو، مگه امر نکردم؟ پس به ظاهر خطابات هم عکس میکردن. یا اگر یه بقالی بیاد به شما بگی که بابات اینطوری گفت و اگر شما اون کار رو نکنی و به خبر بقال عمل نکنی، بابات خیرت رو میگیره. میگه مگه بقاله بهت نگفت؟ مگه من به رفیقت نگفتم؟ مگه رفیقت بهت نگفت؟ خب پس عمل به ظهورات و اخبار آحاد مورد ابتلا بوده و بین مردم شایع بوده. حال در این صورت اگر شارع، رفقای من، اگر شارع روش دیگری در تمسک به خطابات یا روش دیگری در عمل به اخبار آحاد داشت، باید بدیل این روش رو برای مردم زمان خودش بیان میکرد. و اگر هم این روش را بیان میکرد، حتما و به طور قطع به دست ما میرسید. چرا که روش بدیل و اون برخوردی که شارع نسبت به ظهورات خطاب خودش و عمل به اخبار آحاد بیان کرده خلاف روش معمول عقلاست، خلاف روش معهود و مرسوم بین عقلاست. لذا به طور قطع باید سوال و جوابهایی میشد تا اون ابهام برطرف بشود و اون سوال و جوابها باید به ما میرسید. حال که میبینیم هیچ بدیلی نسبت به عمل به ظهورات خطابات یا عمل به اخبار آحاد از ناحیه شارع به ما نرسیده، ما کشف میکنیم که همین روشی که امروز مرسوم بوده در بین عقلای زمان شارع هم مرسوم بوده است و عقلای زمان شارع همین رفتار رو داشتن. به عبارت دیگر اگر بخوام رفقای من این عبارات مرحوم آقای صدر رو در اینجا بیان بکنم، اینطور توضیح میدن که اگر این سلوکی که میخواییم اون رو اثبات بکنیم در زمان شارع بدیل می‌داشت، اون بدیل متعین می‌شد. یعنی چه اون بدیل متعین می‌شد؟ یعنی همه متشرعه، همه عقلا در زمان شارع به اون بدیل عمل می‌کردند. حال چرا که شارع روش بدیل آورده دیگه، میگه اون روش مرسومتون رو بندازین کنار به این روش من، پس اون روش بدیل شارع متعین می‌شد. و چون این بدیل یک سیره مهم و یک رفتار عام البلوا بوده، باید در روایات و احادیث اهل بیت و حتی تاریخ که ریزکاری های زمان اهل بیت علیهم السلام رو نقل کردن به ما چی میشد؟ به ما منتقل میشد. حال که میبینیم آقا این بدیل بیان نشده است و در روایات و تاریخ وجود ندارد، کشف میکنیم که چنین بدیل و چنین سیره‌ای در زمان شارع وجود نداشته و همین سیره‌ای که در زمان ما مرسوم بوده است در زمان شارع وجود داشته است. نکته ای رو عرض بکنم، اون نکته اینه که
چه فرقی بین این طریق چهارم و طریق سوم؟ هر دوی این طریق به ما بیان میکردن که لبشون این بود که اگر سیره مخالف اون سیره زمان ما در زمان شارع میبود باید به ما میرسید. حالا اون مثالی که اونجا بود یک مثال متشرعی بود، این مثالی که بنده در اینجا تطبیق دادم یک مثال عقلایی بود، یک مثال یک سیره عقلایی بود. چه فرقی داره؟ هر دو اینها میگفتن که بعد بدیل به ما برسه. لذا اون چیزی که به نظر میرسه این است که هیچ فرقی بین طریق سوم و طریق چهارم نیست، الا این که طریق سوم مختص است به سیره متشرعه. سیره متشرعه است که بعد سوال و جواب بشود. در سیره متشرعه است که ما وقتی میبینیم با تمام الکف دارن مس میکنن احتمال استحباب میدیم. در سیره متشرعه است وقتی میبینیم با بعض الکف مس میکنن اشتزار رو میفهمیم. اما این طریق چهارم مختص به سیره اوغلاس، یعنی در سیره اوغلاس که اگر روشی غیر مرسوم مثلا در عمل به ظواهر یا اخبار احاد بود بعد بدیلش به ما میرسید، بعد ذکر میشد در اینها. لذا فرقی که بین طریقه سوم و طریقه چهارم وجود دارد این است که سیره طریقه سوم مربوط به متشرعه و طریقه چهارم مربوط به سیره اوغلاس. لذا یک معیدی هم که عرض بکنم این است که اصلا مثال‌هایی رو که آیه صد در طریقه سوم و طریقه چهارم زده دقت بکنید، مثالی که در طریقه سوم زده مربوط به متشرع است، ولی مثالی که در طریقه چهارم زده نگاه کنید و مثال و ذالک ان سلوک العام المواصل للمعصوم کان منعقدا على اعتبار ظواهر و العمل بها، مثال برای سیره عقلا زده. لذا هر دوی اینها معالن به هم بازگشت کنن. اگر در مطالعات نمیم شاید حالا من الان دارم این ادعا رو مطرح میکنم شاید برای شما باز نباشه، ولی اگر در مطالعاتتون به این مطلب توجه کنید میفهمید که آقای سردان در طریق سوم میگفتش که اگر دقت کن اینجا گفتش که اگر سیره خلاف سیره عقلا بود باید بدیلش ذکر میشد، در طریق چهارم میگفت. اما در طریق سوم این بدیل رو به چه نحوه ما رسوند؟ این بدیل میگفت اگر سیره در زمان معصوم برخلاف زمان باشه این بدیل رو به چه نحوه ما رسون؟ با سوال و جواب. گفت بس سوال و جواب میشد. خب اون سوال و جواب هم بدیله. پس حال که بدیل حالا چه در قالب سوال و جواب چه در قالب های دیگر به ما نرسیده، ما میفهمیم که این وجود نداشته. اما راه پنجمی که به واسطه اون معاصرت سیره رو نسبت به زمان معصوم علیه السلام ثابت میکنیم یک راه تحلیلی و راه وجدانی است. بیان مطلب این است که مرحوم شهید سر می‌فرمان که اگر انسان یک مسئله رو بر وجدان خودش و بر مرتکزات عقلایی خودش عرضه بکنه، خب می‌بینه که مثلا بر این مطلب مایله. فرض کنید که وقتی انسان عمل به ظهورات یا خبر سقه رو به وجدان خودش عرضه می‌کنه، می‌بینه واقعا مرتکزات و وجدان خودش با این مسئله، یعنی با مسئله عمل به ظهورات و عمل به خبر سقه در درجه بسیار بالایی همراهه. وجدان خودش این رو در میابه. حال اگر این امر وجدانی رو که در درجه بسیار بالای هم با وجدانیات و مرتکزاتش همراهی داره در حالات مختلف و نسبت به عقلاء دیگر هم بسنجد و ببینه که آقا این وجدان خودش با مرتکزات اونها هم همراهه و اونها هم معید وجدان این هستن، مثلا فرض کنید که بره ببینه شرقی ها غربی ها و چه میدونم افراد محله کشور خودش هم وقتی اینها رو مطالعه قرار میده اینها هم به خبر سقه عمل میکنن، اینها هم حالا خبر سقه نگیم اینها هم به خبر واحد عمل میکنن، اینها هم به ظهورات عمل میکنن. خب وقتی اینها رو سنجید اول وجدان خودش رو به او پی برد و بعد وجدان دیگران هم زمینه کرد به وجدان خودش با مطالعه با بررسی، خب در این صورت ایشون فهمد که این شخص وثوق و اطمینان پیدا میکنه که این مسئله یک مسئله و یک نظریه عامه و بین تمامی عقلا مورد پذیرش تمام بشر این ارتکاز و امر وجدانی رو دارن. لذا از همین امر وجدانی میتونه کشف بکنه که در زمان حضرات علیه السلام هم این سیره قائم بوده. چرا؟ به خاطر اینکه این سیره بر اساس وجدان و مرتکزات عقلایی بود. تمام عقلا هم که رفت دید
مورد مطالعه قرار داد و فهمید که اونها هم موافق این امر وجدانی او هستن، لذا از همین کشف میکند که این سیره در همون زمان هم بوده است. البته مرحوم شهید صدر، البته مرحوم شهید صدر در پایان تذکر میدن که این طریق پنجم یک طریق وجدانی و یک طریق تحلیلی است. ما نهایتاً به واسطه این طریق وثوق و اطمینان پیدا میکنیم که چنین سیره بوده، نه اینکه این طریق یک طریق استدلالی و برهانی باشه و ما به واسطه اون قطع پیدا بکنیم. نه، این طریق طریق وجدانی است. لذا ایشون میفرمان که هر چقدر استقراء ما، هر چقدر تحقیق ما، هر چقدر تفحص ما نسبت به این امر وجدانی در میان عقلا بیشتر باشه، وثوق ما هم بیشتر میشه. لذا این مطلب برهانی نیست، بلکه صرفا خودشون هم اول میگه دیگه، از طریق الخامس الملاحظه و تحلیلیت الوجدانیه، یک طریق وجدانی است. دو نکته میخوام در ذیل این مبحث عرض بکنم در ذهن همین یک دقیقه. نکته اول این که روشن است که این طریق مربوط به احراز سیره عقلاست نه سیره متشابه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم شهید صدر در این طریق تصریح کردن که این طریق یک طریق وجدانی و با مرتکزات عقلای سازگاره. خب همین بیان مشخص میکند که این مسئله مربوط به سیره اثبات معاصرت سیره عقلاست. در عقلای قوم دیگر در شرق و غرب و اینها که اصلا متشرعی نکته تشرعی وجود نداره که ما بخوایم بریم ببینیم آیا اونها هم موافق هستن یا نه. این مطلب مربوط به سیره عقلاست. علاوه بر این که خود آیسد هم در پایان فرمودن شما وجدان خودتون رو بر عقلای دیگر عرضه کنید، نگفت بر متشرع دیگر عرضه بکنید. اما نکته دوم در رابطه با این است که بین این طریق پنجم با طریق اول چه فرقی وجود داره. فقای من خود بیان مرحوم شهید صدر هم گویای این فرق هست. چرا؟ دو فرق در اینجا وجود داره. اولا راه اول یک راه برهانی و راه استدلالی بود. خود مرحوم
سیره چیز برهانی نیست
اصلا. نه، احرازش راه اول بر اساس راه استدلال و برهان بود، اما مرحوم شهید صدر در این راه تصریح کردن که این طریق یک طریق وجدانی است و ما نمیتونیم برای این مطلب استدلال کنیم. شما اگر این مطلب رو در وجدان خودتون دریافتید و این وجدان رو به عقلای دیگر عرضه کردید و اونها هم تایید کردن، اطمینان پیدا میکنیم که سیره در زمان معصوم هم بوده. اما در راه اول مرحوم شهید صدر تصریح کردن که ما برهان داریم و استدلال شده است. بذارید عبارت ایشون رو بخونم. و هذا الاستدلال ان نستدل، ما استدلال میکنیم و برهان میاریم برای این مطلب، که حالا این مطلب رو ایشون اشکال کردن. اما فرق دوم این است که طریق اول دلیل دیگری هم بر او اقامه کرده بود و آن این بود که طریق اول بر اساس فطرت و سرشت آدمی بود و میگفت چون سرشت آدمی قابل تغییر نیست، پس این سیره ای هم که بر اساس سرشت است قابل تغییر نیست. اما این راه بر اساس فطرت و اینها نیست، بر اساس اون وجدان و تحلیلی است که از نسبت به جامعه خودش و جوامع دیگر دریافت کرده. ممکنه که این امر وجدانی اون امر فطری نباشه. بله، امکان داره اون امر وجدانی تأثیر گرفته باشه از جامعه و محیط، لذاست که آقای صدر گفت به محیط خودت اکتفا نکن، بلکه برو بر عقلای دیگه هم عرضه کن. پس راه اول بر اساس فطرت و سرش بود. وقتی بر اساس فطرت و سرش باشه، خب فطرت همه یکی دیگه نیاز به عرضه این فطرت بر فطرت‌های دیگه نیست. ولی چون راه پنجم بر اساس وجدان و امر مرتکز بود، خب ارتکازات هر شخص و هر جامعه با هم فرق می‌کنه. لذا آقای صدر فرمودن که شما برو استقرا کن مجتمعات العقلائیت المختلفه، برو جوامع عقلائی مختلف رو ببین با این وجدان تو، با این ارتکاز تو موافق هستن یا موافق نیستن. این از این مطلب. صلوات این آیت بفرمایید. خب آیش به اشکال
همین شاید میشه گفتش که
و عرض بکنیم که آقای صدر از این پنج طریق بیان شده چهار طریق رو، یعنی از طریق دوم تا پنجم رو قبول کردن، اما طریق اول رو قبول نکردن و اشکال کردن.
چه فرقی به نحو وجود داره؟ چه فرقی
وجدان
وجدان
نه 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 وجدان وجدان و ارث نه 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 نیست. وجدان تأثیر دارد از عوامل محیطی، از شرایطی که انسان در رو قرار گرفته. مثلا آقا ما چون در این زمان ارتکاز که داریم، چون در این زمان میبینیم اغلا بر خبر واحد عمل میکنن، لذا از همون بچگی در ارتکاز ما شکل میگیره که به این خبر واحد عمل بکنیم. ولی ممکن است که لذا چون این امر وجدانی، آقای سر میگه آقا تو برو جوامع دیگر رو ببین، مجتمعات دیگر رو ببین، شهرهای دیگر رو ببین، شاید بر اساس اون امر وجدانی تو نباشه. اما امر فطری، خب فطرت الله التي فطر الناس عليها، یه قابل تغییر نیست. یعنی تغییر در فطرت و سرشت آدم بسیار امر سختیه. ممکنه که وجدان از فطرت ناشی شده باشه، ولی اینطور نیست که همیشه از فطرت ناشی شده باشه. بیشتر مواقع امورات ارتکازی اوغلایی و امورات وجدانی از شرایط محیطی، شرایط دینی، شهری، چه فضایی که درش قرار میگیره. الان ما مثلا اگر فرض کنیم بچه‌هایی که الان به دنیا میان، خب با این همجنسگرایی که در اون جوامع شکل گرفته، اگر تو اون فضا بزرگ بشن، این یه امر ارتکازی، یه امر وجدانیش میشه.
چه وجدانی؟
وجدان نه، وجدان معنی فطرت نیست، وجدان یعنی ارتکاز اوغلایشون که این یه امر، یه امر پسندی، یه امر مشکلداری نیست. ولی یه بچه‌ای که الان در اینجا به دنیا بیاد، نه اینطوری نیست. لذاست که میگن آقا شما امر وجدانی و ارتکازی خودتون رو برید به جوامع مختلف عرضه بکنید. ممکنه که برای جامعه ایران اینطوری باشه، ممکنه که برای جامعه ایران فلان چیز مشکل داشته باشه یا برای اونجا مشکل نداشته باشه، بعد به همه جوامع عرضه بشه.
امر وجدانی تو کتاب تغییر زمان قابل تغییر هست یا نه؟ بطیعاً
امر وجدانی
کافیه.